أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. فلعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. مرحوم آخون قدس سره در تعریف تعارض به گونه ای تقیید در تعریف رو لحاظ کرد که مواردی از این تعریف خارج بشه و مندرج در تعارض نباشه. یکی از این موارد، موارد جمع عرفی بود و مورد دیگری که در کلام ایشون به واسطه قیود در تعریف خارج شد، موارد توفیق عرفی. بحث ما در ضابطه و جهات مربوط به جمع عرفی بود که برخی از این جهات قبلا گذشت و آخرین مطلبی هم که در رابطه با جهات مربوط به جمع عرفی بود، مسئله ضابطه جمع عرفی بود که مرحوم آخون قدس سره رو تطبیقاتی از اون رو در بیان خودش اشاره میکنه که مسئله موارد تخصیص و موارد تقیید و موارد نص و ظاهر. و ضابطه جمع عرفی هم این شد که یکی از دو دلیل نه به نظارت شخصی و دلالت شخصی کلام، بلکه از باب قرینیت عرفیه، یکی از دو دلیل قرینیت بر تصرف در دلیل دیگر داشته باشه، خاص با غیر لسان شخصی خودش قرینه است بر تصرف در عام و تخصیص و حمل عام بر غیر خاص، و همینطور در مورد تقیید. بخلاف موارد توفیق عرفی که ملاحظه مجموع کلمات متعدد قرینیت داره، حالا یا بر تصرف در یکی از دو متعارض یا بر قرینیت در نسبت به تصرف در هر دو. این برخی از جهاتی بود که در بحث جمع عرفی گذشت. جهاتی دیگر از مطالب مربوط به جمع عرفی و خصوص بحث تخصیص و تقیید هم هست که این جهات چون در کلمات خود مرحوم آخون بعدن به تفصیل خواهد آمد، دیگه اینجا ما ورود پیدا نکنیم. از جمله جهاتی که بعد خواهد آمد، بحث توجیه تخصیص و وجاهت اون بر اساس این که عام صدر قانونن و دفع شبهه عدم عرفیت تخصیص تو کلام مرحوم آخون قدس سره بعدن خواهد آمد در مسئله دوران امر بین نسخ و تخصیص، که اگر عام می‌فرض شد خاصی بعد از ظرف عمل به اون عام واصل شد یا صادر شد از معصوم، اینجا هم دائره بین این که خاص ناسخ عام باشه یا مخصص باشه، اونجا مشهور بین محققین بل لعله لم یعرف قائل به خلافی در مسئله، اینه که تخصیص و احتمال تخصیص متعینه و احتمال نسخ مطروده. اونجا این جهت انشاءالله مطرح خواهد شد، عرفیت تخصیص و عرفی بودن جمع بین عام و خاص به تخصیص، خلافاً لما قد یتوهم از این که تخصیص امر عرفی نیست و تعارض و تهافت بین خاص و عام محکمه، تا جایی که برخی خواستن تفصیل بدن بین مواردی که از قبیل افتاء در کلمات معصومین و مواردی که از قبیل قاعده است، چه در کلام کتاب عزیز چه در کلمات معصومین. اخبار تعلیمی که به عنوان تعلیم قاعده و قوانین، اینا تخصیص برداره، ولی اخبار افتاء اینا تخصیص بردار نیست. خواهد آمد انشاءالله. و حق اینه که تخصیص فرقی در مواردش بین موارد افتاء و موارد بیان احکام نیست، و احاله قضیه به این قضیه، احاله پذیرش تخصیص به قانون بودن در مقابل مقام افتا، احاله به یک امر مجهولی است که یک موردم در روایات معلوم نیست برش پیدا بشه، فقط سست کردن یک کبرا و یک قضیه و قاعده ایه بدون اینکه مصداقی در خارج براش بشه پیدا کرد که بگیم فلان جا افتا پس تخصیص بردار نیست. و سیعت الکلام فیه انشاءالله عند تعرض مرحوم آخون. این یکی از جهات، کما این که از جمله جهات بحث، بحث عرفی بودن قضیه تخصیص و این که جمع عرفی بودنش، بیان ضابطه تخصیصه که تخصیص معیارش اینه که نسبت بین دو دلیل عموم خصوص مطلق باشه. آیا ملاک عموم خصوص مطلق ابتدایی است یا عموم خصوص مطلق بعد تخصیصه؟ که این رو تو بحث انقلاب نسبت باید دنبال کرد. یعنی یکی از جهات بحث عام و خاص که گفته میشه اگر عام می بود خاصی بود، جمع بین این دو به تخصیصه، آیا ملاک ظهور اولی قضایاست عموم و خصوص، یا ظهور حجته؟ اون ظهوری که حجت فرض شد و لذا اگر برا شد تعارض بین ادله بیش از دو دلیل فرض شد، آیا جمع عرفی به تخصیص به اینه که هر دلیلی رو با قطع نظر از سنجشش با دلیل دیگر بسنجن، یا این که نه بعد از آنی که این دلیل رو با دلیل دیگر سنجیدن، اگر نسبت اون خصوص مطلق بود تخصیص خورد، نتیجه حاصل بعد از اون رو باید با دلیل ثالث بسنجن که اگر اون خصوص مطلق بود اون وقت حکم به تخصیص بشه. یعنی در حقیقت بحث انقلاب نسبت از جهات مربوط به بحث عام و خاص به این نکته که آیا ملاک در جمع بین دو قضیه به تخصیص که عموم و خصوص مطلقه، عموم و خصوص مطلقه با قطع نظر از این که حجیتش لحاظ بشه، اون عامی که میخواد با اون خاص نسبتش سنجیده بشه، یا این که نه اون عام رو بعد ما کان حجتن با قطع نظر از این دلیل خاصی که فرض شد. اگر با قطع نظر این از نظر از این حجت بود، خب اگر دلیل ثالثی مخصص اون عام باشه، با قطع نظر از این مخصص حجت نخواهد بود. و لذا آیا نسبت رو بعد الانقلاب باید سنجید و جمع به تخصیص کرد، یا نسبت رو قبل الانقلاب؟ این در حقیقت از جهات مکمل بحث تخصیص هم خواهد بود، و برخی جهات دیگر که بعد به تفصیل در ضمن کلمات مرحوم آخون قدس سر خواهد آمد. و لذا دیگر شما رو در این قضیه جهات مربوط به جمع عرفی اینجا بیش از این معطل نکنم. مورد اخیری که باقی میمانه در کلام مرحوم آخوند که ایشان بعد از خروج موارد قبل فرمود به واسطه قیودی که در تعریف اخذ کرده خارج میشه، موارد توفیق و عرفی است. ضابطه این قضیه در کلام مرحوم آخوند بیان شده، کما اینکه جهاتی که مربوط به این قضیه است در ضمن کلام مرحوم آخوند دیگه به صورت اجمالی مورد تذکر قرار گرفته. ضابطش همونی بود که الان هم اشاره شد، این که دلیلی نسبت به دلیل دیگر وقتی که لحاظ بشه، مجموع این دو دلیل قرینیت پیدا میکنه برخلاف ظهور لولا این تعدد. مثالی هم که ایشون در کلامش ذکر میکنه موارد متعددی است، از جمله حکم اولی و ثانوی، که احکام اولی و ثانوی، حکم وجوب واجبات و حکم رفع در مقام اضطرار و حرج. ملاحظه مجموع این دو دلیل، یعنی امر به وضو، صلات، صوم و دیگر واجبات و لحاظ اون حکم ثانوی که رفع مضطر رو الی ما جعل علیکم فی الدین من حرج، قرینیت خواهد داشت بر تصرف نه در دلیل عنوان ثانوی، بلکه قرینیت داره بر تصرف در اون حکمی که ازش تعبیر میکنیم حکم به عنوان اولی. اون حکم رو حمله بر اقتضایی باید کرد به قرینه اون حکم عنوان تاری. فعلیت تابع اون عنوان تاری و عنوان غیر اولی است، عنوان حرج، عنوان اضطرار. حکم فعلی تابع اونه. حالا حکم فعلی چیه؟ حکم فعلی عدم وجوبه، یا حکم فعلی حرمته، یا احیانا حکم فعلی وجوبه، مثل وجوب اکل میته در ظرف اضطرار، یا عدم وجوب وضو، یا ممکنه حتی عدم صحت، یختلف به اختلاف الموارد. اما اینی که هست، ما یه حکم اولی داریم، یعنی حکم مال اون عنوانی که با قطع نظر از اون عنوان تاری فرض میشه، وضو فی حد نه به عنوان وضو، صلات به عنوان اولی خودش، این عنوان اولی، و حکمی که بر همون وضو میخواد بار بشه، اما نه به عنوان وضو، بلکه به عنوان تاری عامی که وضو یکی از مصادیقشه، مثل اضطرار، مثل حرج و مانند اون. یعنی حکم ولو بر وضو میخواد حمل بشه، اما نه به عنوان وضو. وضو واجب نخواهد بود، اما نه به عنوانی که الوضوء لا یجب. یه وقت اینه که میاد میگه الوضوء واجبون، بعد میاد میگه ان لم تتمكن من الوضوء فعليك التيمم. عدم وجوب به عنوان وضوء در ظرف عجز و عدم تمکن فرض شد، اما یه وقت اینه که نمیگه الوضوء غیر واجبه و یجب عليك التيمم، میاد میگه رفع مستكره علی، رفع مضطر رو الی. حالا اضطرار یه وقت به ترک وضوست، یه وقت به فعل وضوست، یه وقت به ترک صومه، یه وقت به ترک صلاته. اینجور نیست که عنوان اضطراری به لحاظ اشیاء عنوان اولی باشه، بلکه عنوان عامیست که انطباق بر عناوین اولی متعددی داره. ضابطه یا عنوان اولی و ثانوی عرض کردن، اینجور نیست که ثانوی منظوری باشه اقل و اهمیتن، بعضی ها بد معنا میکنن عنوان اولی و ثانوی رو، که انه در باب احکام اولی و ثانویه گفته میشه مثلا ولایت فقیه حکم اولیه، در مقابل این که گفته میشه حکم ثانوی، اگر گفته شد حکم ثانوی که انه اقل و اهمیتنه. نه، این نیست. اونی که میگه ولایت فقیه حکم ثانویه معناش اینه که حکمی که بر اساس ولایت میخواد ثابت بشه بر اشیا به عناوین ذاتیه و اولیه بار نمیشه، بلکه به عنوان تاری و حکم ولایی. یعنی یه وقت اینه که آب حکم ذاتیش چیه؟ مباح، اما حاکم در بعضی از موارد حکم به منع میکنه. خب حکم به منع میکنه، نفوذ حکم حاکم در این مورد نه به عنوان اینکه الماء ممنوعون، بلکه به عنوان اینکه حکم الحاکم نافذون، موردش آبه. حالا یه وقت ممکنه غیر آب باشه، جنس دیگه‌ای باشه، اما احکام که به عناوین اولیه بار شده، یعنی همون عنوان ذاتی شی، یعنی همون عنوانی که با قطع نظر از حیث عنوان عمومی بر شی حمل میشه، عنوان اکل، عنوان شرب، اینا عنوان اولیه اشیاء. یه وقت اینه که نه، خب به یک عنوان عامی میخواد مترتب بشه که اون عنوان عام مصادیق داره، اینجا یه انتباهشه. مثل وفای به نظر، وفای به نظر حکم به عنوان ثانویست. چرا؟ برای اینکه یه وقت اینه که شما نماز رو در نظر میگیرید، نماز عنوان اولیش نمازه، اما یه وقت اینه که وفای به نظر میگید واجبه، خب یه وقت وفای به نظر به فعل صلاته، یه وقت به ترک صلاته، یه وقت به فعل صومه و یه وقت به سایر امور. انتباقات عنوان عامه. منظور از عنوان ثانوی و عنوان تاری در مقابل عنوان اولی و ذاتی شی.
شما معیار حکم ثانوی رو فعلی بودن و فعلی نبودن گرفتید.
معیار نه، کلام اینه که عنوان ثانوی شد اون عنوان غیر ذاتی شی، مثل عنوان اضطرار که در مقابل صلات که عنوان اولی و ذاتی شه، شرب عنوان اولی و ذاتی شه، حالا چه شرب الخمر چه شرب الماء. اضطرار عنوان تاریه به این معنا که عنوان اولی شرب الماء نیست، عنوان تاریه به این معنا که عنوان عام نیست که مجامع با اونه، گاهی وقتا مجامع با غیر اون و با ضد اون.
وجوب حج و حفظ نفس محترمه، اونجا این حفظ نفس محترمه یکی از مصادیقش اینه که من حج نرم و
نه دارم. اصلا اون مصداقش نیست، حفظ نفس محترمه مصداقش نیست. اونجا هم حفظ نفس محترمه به لحاظ وجوب حج هر دو عنوان اولیه، هیچ کدومش عنوان ثانی و تاری نیست. برای اینکه حفظ نفس محترمه، حفظ نفس منتها حفظ نفس محترمه به چه نقطه‌ای واجبه کار نداریم، خود عنوان حفظ نفس محترمه رو بسنجید که موضوع وجوب اجابت المضطره. ترک حجه موقوف بر ترک حجه، مثل این که اگر من بخوام نماز بخونم موقوف به اینه که تطهیر مسجد نکنم، موقوف بر اینه که تطهیر مسجد نکنم صلات میشه عنوان ثانوی.
الان تو نظرم من اگر بخوام وفای به نظر کنم بعد نماز رو مثلا ترک بکنم،
میدونم اون که نماز رو ترک بکنم، ولی این کلام اینه که نظر من، این که نظر من این عنوان اتحادش با اون منظور یه از قبیل عنوان متحد مثل صلات و عنوان صلات نیست، بلکه اتحاد عام با خواسته.
حرام تو حفظ نفس محترمه، برای اینکه من حفظ نفس محترمه کنم این موقوفه بر اینه که من ترک حج
موقوفه یه بحثه، یه من موقوفه نگفتم، اینکه موقوفه یه بحثه، اینه که عنوان اولی یه عنوانیه که ذاتن اون شیء محمول بر اون شیعه. یعنی شما وقتی لقمه رو تو دهن میگذارید، خوردن، انطباق خوردن بر این اضطرار عنوان اولیه. حالا خوردن یه وقت غصبه، پس انطباق غصب برای خوردن این میشه عنوان ثانوی. یه وقت اینه که اکل میته است، یه وقت اینه که امر دیگریه. و کیف کان، ضابطه این شد، ضابطه توفیق عرفی این که مجموع دو دلیل و لحاظ دو دلیل منشأه. حالا چه تصرف فی احد دلیلین، یا تصرف در هر دو و مجموع ادله متعارض باشه، ولیکن ملاک اینه که دو دلیل لحاظشون دخیل در جمع، به خلاف موارد جمع عرفی اصطلاحی که در جمع عرفی اصطلاحی لحاظ احد الدلیلین نسبت به اون دلیل دیگر منشأ تصرفه، اونم فی احد الدلیلینه. اما در موارد توفیق عرفی لحاظ و کلت دلیلین، قرینیت مجموع دو دلیل بر تصرف ولو فی احد الدلیلینی که در موارد جمع عرفی هست. اون وقت بر این اساس مرحوم آخون قدس سر رو فرموده یه نسبتم بین دو دلیل رو اینجا نباید سنجید. از آثار و طبعات و احکامی که در موارد توفیق عرفیه اینه، حالا غیر از عده‌ای از اون احکامی که قبل نسبت به حکومت و جمع عرفی گذشت که این از شؤون ادله لفظیه و برخی از امور دیگه، اونی که مهمه بر مرحوم آخونده و به این قضیه وجاهت میده و اهمیت میده اینه که با وجود توفیق عرفی دیگه لا تلحق النسبه بین دو دلیل، که آیا نسبت عموم خصوص مطلقه تا بشه جمع کرد یا عموم خصوص من وجهه که تعارض محکم باشه. چون ملاحظه مجموع منشأ تأثیره، ملاحظه مجموع ادله منشأ تصرفه، دیگه مهم نیست نسبت بین دو دلیل عموم خصوص مطلقه یا من وجهه. بر این اساس ثمراتی که مرحوم آخون قدس سره بار کرده، ما اینو الان معبر میخواییم قرار بدیم بر ورود در بحث لحاظ نسبت بین استصحاب و دیگر اصول عملیه و استصحاب و استصحاب، بعد از آنی که خود مرحوم آخون اشاره کرد به بحث وضعیت استصحاب اصول عملیه با امارات که بر اساس همین توفیق عرفی فرمود امارات مقدم بر کل اصول عملیه است. تخصیص رخ میده، ولیکن مهم نیست دیگه، مهم ما اینه که دو دلیل لحاظشون اگر بنا شد منشأ تصرف شد او خصوص من وجه هم بود دیگه مشکلی نداریم. حالا اگر این مثل این که میدونم وارد توفیق عرفی نمیشیم، چون که فرض اینه که اونجا معمولا این گونه است که خصوص لحاظ خاص کافیه برایه، ولی حالا اگر یه جایی فرض شد خصوصیتی در عام بود، نمیخوام بگم خصوصیت حکومتی، خصوصیتی بود که لحاظ اون خصوصیت دخیل بود، ولو اگر اون خصوصیت هم نبود شما تخصیص میزدید، اما اگر اون خصوصیت هم زمینه شد مشکلی نداره. ما در مورد تخصیص کافیست برای ما این که یک دلیل خاص باشه، اما و کافیست این که دلیل خاص قرینیت داشته باشه و لحاظ اون منشأ تصرف باشه. حالا اگر بنا شد لحاظ اون و دیگر دلیل که عام منشأ شد، ابایی نیست در مورد تخصیص، کما این که در مورد قضیه تخصیص کافیست خصوصیت، لازم نیست نظارت، اما ممکنه در یک جا علاوه بر تخصیص حیث حکومت هم موجود باشه، اشکالی نداره، یعنی هم خاص باشه که لولا نظارت حکم به تخصیص میشد، هم حیث نظارت باشه. اگر یک مطلقی باشه که لحاظ اون هم مدخلیت داشته باشه، ولی فرض اینه که لحاظ خاص ولو اون خصوصیت نباشه کافیه برای حکم به تخصیص، ولی هر دوش هم ممکنه در یه موردی فرض بشه، دخیل مقوم نیست. همانطوری که در موارد تخصیص قضیه نظارت مقوم نیست، مانع نیست، یعنی شما اگر فرض کردید یه موردی یه دلیل عامه یک دلیل تخصیصش به لسان نظارته. دیگه شما نمیگید این مخصصه؟ گفت حرم الربا، بعد بیاد بگه انما المحرم من الربا ما کان بین المسلمین، نه اونی که بین مسلم و ذمی باشه. خب این هم تخصیصه، منتها تخصیصه با نکته حکومت هم هست اینجا. نکته حکومت اینجا مقدم تخصیص نیست، که اگر این حیث نظارت هم نبود مقدم تخصیص میشد، ولیکن قضیه نظارت که مانع تخصیص نیست. اونی که در باب توفیق عرفی هست، خوب دقت کنید، میخوام ورود پل بزنم به اون بحث وارد بشم و روشن شدن توفیق عرفی تو کلام هیچ یک از اعلام حق مطلب ادا نشده. توفیق عرفی رو مرحوم آخون قدس سره براش حیاتی قضیه، جاهای متعدد به کار گرفته و دفع اشکالات از کلمات مرحوم آخون مبتنیه بر اینه که این توفیق عرفی که تو کلام ایشون آمده هضم بشه. که چی میگه ایشون؟ توفیق عرفی به گونه ایه که با ورود مجامعه، چون مرحوم آخون قائل به این که امارات نسبت به استصحاب چیه؟ وارد دیگه. در این حال تو بحث توفیق عرفی میگه توفیق عرفیه. پس توفیق عرفی او مطلبیست که با ورودم میخواد جمع بشه. چجوری میشه؟ خوب دقت کنید این قسمت، مبادا قبل هم البته اشاره شد گفته بشه این تحافظ بین کلمات مرحوم آخونده. مرحوم آخون دو صفحه قبل بزنید فرمود اینکه امارات وارد استصحاب، یه فرقی بین استصحاب و دیگر موارد هم دیگه نیست، فرمود استصحاب مورود اماراته. ببخشید، استصحاب به اصطلاح امارات درست گفتم مورده و استصحاب وارده، اماره وارده بر استصحابه. اینو گفته خلافاً لمذهب مشهور قوم که امارات رو حاکم میدانه. دو صفحه بعدش که ورق زده میگه بر اساس توفیق و عرفی که میگیم ما امارات مقدمه، نه بر اساس حکومت. خب شما این برای کما میگه و کما تقدم، وقت من المضحه که در این مقام بگیم مرحوم آخون حرفش اینجا با اونجا تحافظ داره. اگر یه جهت فاصله شده بود خب میگفتید که، اگر حواله نداده بود میگفتید خب خطا کرده تحافظ گفته. حواله میده، میگه اولا دو صفحه قبل و بعدم گفتیم. خب یا مرحوم آخون شما اونجا گفتی ورود، اینجا داری میگی توفیق عرفی. پس توفیق عرفی او مطلبی است که با ورود اماره بر استصحاب جمع میشه، که ما تعبیر کردیم ورود به توفیق عرفی. این گونه تعبیر کردیم. حالا ما اینو میخواییم پل قرار بدیم نه فقط برای امارهی که مرحوم آخون معبر قرار داد، حتی برای ورود استصحاب بر سایر اصول عملیه. چون مرحوم آخون قدس سره بعد از آنی که ورود اماره بر استصحاب رو مطرح کرد، وارد لحاظ نسب بین استصحاب و سایر اصول عملیه و استصحاب مع استصحاب معارض شد. اولین کلمه‌ای که مرحوم آخون مطرح میکنه در لحاظ نسبت بین استصحاب و سایر اصول عملیه میگه ورود. میگه فَإِنَّ النِّسْبَةَ بَيْنَهُ بین استصحاب و بینها، یعنی بین اصول عملیه، هیه نسبه بینها بینهو، یعنی بین استصحاب و بین امارات. اون نسبتی که بین استصحاب و امارات گفت چی بود؟ ورود بود دیگه. صرح بالورود در بحث استصحاب، یه فإن النسبة بین استصحاب و سایر اصول عملیه هیه نسبه بین استصحاب و سایر و اماره، همانطوری که در استصحاب و اماره گفتیم ورود، استصحابم نسبت به دیگر اصول عملیه من آخون وارد می دارم. اکتفا به این نمی کنه، میگه فَإِنَّهُ لَا يَبْقَى مَعَهُ، یعنی معنی استصحاب، لَهَا مَوْرِدٌ لَا يَبْقَى مَعَ الْاِسْتِصْحَابِ لِلْوُصُولِ الْعَمَلِيَ مَوْرِدٌ لَا يَبْقَى لَهَا مَوْرِدٌ، یعنی چی؟ یعنی ورود، چون تخصیص لَا يَبْقَى مَوْرِدٌ نیست، اخراج حکمی. لَا يَبْقَى مَوْرِدٌ معناش اینه که موضوع نداره، با وجود استصحاب سایر اصول عملیه مثل اصل براءت، مثل اصل حل، مثل اصل طهارت در شبهات حکمیه میگه موردی نخواهد داشت. چرا موردی نخواهد داشت؟ چون موضوعی نخواهد داشت. چه جور موضوع نخواهد داشت؟ به توفیق عرفی مورد نخواهد داشت، موضوع نخواهد داشت، به توفیق عرفی. حالا چجور توفیق عرفی؟ حالا همونجا هم اشاره کرده و بیان تفصیلی بیشترشو در همین ذیل تعادل و تراجی کبرای قضیه تطبیقش در اون موردم حالا عرض خواهم کرد. خب پس بنابراین حالا ما میخواییم در حقیقت اون چه مرحوم آخون قدس سر رو در ذیل بحث استصحاب به بیان ملاحظه نسبت بین استصحاب و امارات، بین استصحاب و سایر اصول عملیه، بین استصحاب و استصحاب معارض ذکر کرده، در حقیقت تطبیقی از اون مطلبی است که در اول بحث تعادل و تراجی از قضیه انواع جمع و خروج از موارد تعارض مطرح کرده. در بعضی از موارد فرموده جمع عرفی، در بعضی از موارد فرموده حکومت، در بعضی از موارد فرموده توفیق عرفی. منتها اون چه اونجا فرموده حکومت بودنش رو برخی از مبانی مبنای مشهور قومه که خود مرحوم آخون حکومت بودنش رو قبول نکرده، توفیق عرفی یا حالا جمع عرفی ممکنه در بعضی از موارد حتی گفته بشه جمع عرفی، ولی قضیه توفیق عرفی در اون بحث خیلی پررنگه از مرحوم آخون قدس سر رو. خب پس حالا دیگه وارد اون بحث بشیم و تطبیقی از این کبرا بعد از آنی که بحث تعارض و ضابطه تعارض و خروج موارد بر اساس اون ضابطه‌ای که گفته شده از تعارض روشن شد که یکیش موارد حکومته، یکیش موارد جمع عرفیه، یکیش موارد توفیق عرفیه، حالا یقع الکلام در قضیه لحاظ نسبت بین بعد از آنی که دیگه وارد لحاظ نسبت بین استصحاب و امارات نمیشیم، قبلا به تفصیل وارد شدیم، اینجا هم خود مرحوم آخون قدس سر رو به تفصیل مکرر وارد شد، یعنی در همین بحث تعادل و تراجی دیگه لا حاجت الی الاعاده تکرار کرد میشون و فرمود توفیق عرفی و اون ورود رو بر اساس توفیق عرفی درست کرد.
بیان استصحابی در واقع آن چیزی که از محل تعارض خارج میکند ورود است، لیکن زمینه این ورود و توفیق عرفی
منحصر نیست. اصلا به شما بگم
زمینه رو برای یکی از این موارد،
نه زمینه رو برای تخصیص وقتی آماده میکنه تخصیص ورود نیست. زمین آقای
توفیق عرفی خارج کننده مورد از محل تعارض،
چرا توفیق عرفی توفیق عرفی نفی تعارض میکنه، با توفیق عرفی ورود درست میشه.
اون چیزی که خارج کرد محل تعارض
توفیق عرفی بود، به واسطه توفیق عرفی ورود شکل میگیره که لولا توفیق العرفی، حالا خواهد آمد یه مقداری دندون و جگر بگذارید خواهید دید مرحوم آخون قائل به انقلاب نسبت نیست، معیار در نسب رو بین ادله من تخصیص و غیره هر دلیلی رو با قطع نظر از حجیتش در نظر میگیره. خوب دقت کنید، چون با قطع نظر از حجیتش در نظر میگیره، پس بنابراین اونی که حل تعارض میکنه توفیق عرفیه. توفیق عرفی وقتی که شکل گرفت حجیت درست میکنه، حجیت وقتی که شکل گرفت گاه ورود درست میکنه که اون در حقیقت ورود به لحاظ اون مدلولی که با توفیق عرفی شکل گرفت از آب در میاد. یه مقداری اگر به من مهلت بدید این کلام مرحوم آخوند رو در بحث نسبت بین استصحاب و سایر اصول عملیه تقریب کنم، میبینید که همین توفیق عرفی رو اینجا داره پیاده میکنه و معذور و اشکال رو بر اساس توفیق عرفی اونجا میخواد حل کنه. خب مرحوم آخوند قدس سر رو بعد از آنی که از ملاحظه نسبت بین استصحاب و امارات فارغ شده در جای خودش، در ذیل استصحاب ورود پیدا میکنه به مسئله لحاظ استصحاب و اصول عملیه در سه بخش، لحاظ استصحاب و سایر اصول عملیه غیر استصحاب، این یه بخششه. نسبت بین استصحاب و اصول عملیه غیر استصحاب، مثل استصحاب و اصل براءت، استصحاب و اصل طهارت، استصحاب و اصل علم و ما شاکل داره، این یه بخش. تو این بخش هم مرحوم آخوند قدس سره دو قسمت میکنه، اصول غیر استصحاب رو که میخواد نسبتش رو با استصحاب بسنجه منقسم میکنه به قسم اصول نقلیه و اصول عقلیه. در بخش بعد دوم مرحوم آخوند قدس سره وارد لحاظ نسبت بین استصحاب و استصحابی دیگر میشه. این رو در دو بخش تقسیم میکنه که بخش دوم از بخش‌های سگانه این میشه، لحاظ استصحاب با استصحاب دیگر در فرض سببیت و مسببیت، و بخش سوم لحاظ استصحاب و استصحابی دیگر در غیر مورد سببیت و مسببیت بدون تسبب بین دو استصحاب. و لذا لحاظ استصحاب در اصول با دیگر اصول عملیه در بخش اول با معادای استصحاب یک، با استصحاب دیگر با فرض سببیت و مسببیت دو، و با استصحاب دیگر بدون سببیت بخش سوم کلام مرحوم آخونده. و لذا ما هم طبعا مرحوم آخون بحثمون در این سه بخش واقع میشه، فعلا بخش اول کلام مرحوم آخون قدس سر رو و اون لحاظ نسبت بین استصحاب و ما ادای استصحاب از اصول عملیه ایان کان، استصحاب و امارات نه، استصحاب و اصول عملیه، اصول عملیه غیر استصحاب ایان کان. مرحوم آخوند قدس سر رو می فرماد این بخش که لحاظ استصحاب با دیگر اصول عملیه غیر استصحاب دو شق داره، یه شقش اصول نقلیه مثل رفع ما لا یعلمون، مثل کل شیء حلال، مثل کل شیء طاهر. شق دومش اصول عقلیه مثل قبح عقاب بلا بیان، مثل تخییر در دوران هم بین محظورین، مثل احتیاط. حالا مورد احتیاط هر کجا میخواد باشه، موارد علم اجمالی علا مسلک محققین، موارد شبهات تحریمیه بدویه علا مسلک اخباریه. حالا دیگه اینجا در صدد اون نیستیم، هر کجا فرض شد اصول عقلیه مقابل استصحاب که میخواد نسبت بین استصحاب اونها سنجیده بشه خارج از این نیست، یا براءت عقلی است یا احتیاط عقلی است یا تخییر عقلی است که در دوران هم بین محظورین در اخیر و احتیاط در شبهات علم اجمالی یا حتی برخی شبهات بدویه براءت احتیاط عقلی نه نقلی، و یا قبح عقاب بلا بیان در شبهات بدویه در عامه شبهات بدویه یا خصوص موارد شبهات وجوبیه. من اینجا برخلاف ترتیب مرحوم آخوند اول این قسمت اصول عقلیه مرحوم آخوند رو ذکر میکنم، چون اون قسمت لحاظ استصحاب با اصول نقلیه مرحوم آخوند همون جاییه که ایشون بر اساس توفیق عرفی و ورود و اینا میخواد قضیه رو حل بکنه. تأکیدی داره که شما مراجعه کنید فردا دنبال میکنم. این بخش دوم کلام مرحوم آخوند، یعنی شق دوم کلام مرحوم آخوند، لحاظ استصحاب با اصول عملی غیر استصحاب، قسم عقلی مثل براءت عقلیه، مثل تخییر و مثل احتیاط. مرحوم آخوند به یک نفس راحتی در این قسمت که میرسه یه شکی نیست در ورود در اینجا، این که اصول عقلیه مورد استصحابه. اگر استصحاب در موردی فرض شد دیگه نه اصل براءت موضوع داره، نه اصل احتیاط محل موضوعی داره، نه حکم عقل به ملاک عدم مرجح به تخییر محل موضوعی داره، حکم عقل به قضیه احتیاط از باب عدم بیان، از باب به اصطلاح عدم بیان، خب استصحاب من بیانم، من حجتم، و با وجود بیان و حجت ولو این بیان و حجت لا تنقص الیقین بشد. شما استصحاب وجوب اگر کردید کدوم عقل عاقلی میاد میگه که عقاب بلا بیان بر وجوب در این مورد صادقه و قبیحه؟ کدوم عقلی میگه با این چه شعاره گفت لا تنقض الیقین بشد، یقین به وجوب قبل داشتی الان حکم بکن به استمرار وجوب؟ من علم به وجوب که ندارم، پس عقاب بر واجب عقاب بلا بیانه. آیا بیان باید منحصر در عنوان الصلاة واجبون باشه؟ لا تنقض الیقین بشک برای عقل صالح برای بیان و کافیه در بیانیت نیست؟ همچین توهمی اصلا شدنیه؟ خب خیلی روشن، پس بنابراین با وجود استصحاب موضوعی برای اصل براءت باقی نمیمونه حقیقتا، کما این که موضوعی برای احتیاط باقی نمیمانه با استصحاب. یعنی اگر براشد شما استصحاب کردید مثلا وجوب شیعی را، دیگه دوران هم بین محظوره، شما بید خب من مخیرم بین فعل و ترک، نماز جمعه فرد در عصر حضور واجب بوده، استصحاب کردید در عصر غیبت هم واجب، بگید خب من مخیرم در عصر غیبت نماز بخوانم جمعه را یا نخوانم. چرا؟ چون امر صلات جمعه در عصر غیبت مردد بین وجوب و حرمت. شک دارم، احتمال میدم حرام باشه. استصحاب یا واجبه، خب استصحاب که بر من علم آور نیست، در عینی که من شک دارم. خب پس بنابراین حکم عقل به عدم مرجح و تخییر به ملاک عدم مرجح اینه که شما مخیری. کلا، با وجود استصحاب، استصحاب چه وجوب چه غیر وجوب، جایی برای تردید و عدم ترجیحی که ملاک تخییر مکلف بین فعل و ترک است باقی نمیمانه، کما این که محلی برای وجوب احتیاط باقی نمیمانه. شما اگر استصحاب حل کردید، استصحاب عدم وجوب کردید، استصحاب براءت کردید، با وجود استصحاب دیگه حکم عقل حتی در شبهات تحریمیه که اخباری قائل به وجوب احتیاطه با فرض جریان استصحاب و استصحاب نافی وجوب و نافی حرمت، جایی برای موضوعی برای قاعده احتیاط که عبارت است از احتمال تکلیف، احتمالی که بدون مؤمن باشه باقی نمیمانه، چون استصحاب مؤمن. مرحوم آخوند قدس سر رو به یکی دو سطر اما خیلی روان و راحت میگه شکی نیست در این که استصحاب نسبت به اصول عملیه غیر عقلیه، اصول عملیه عقلیه غیر استصحاب تقدم داره، اونم به نقطه ورود، به حیثی که موضوع و محلی برای دیگر اصول عملیه از براءت و احتیاط و تخییر با وجود استصحاب باقی نمیمانه. انما الکلام در قضیه وجه تقدم استصحاب بر دیگر اصول عملیه غیر استصحابی که مفاد ادله نقلیه است، مثل براءت شرعیه و مثل اصل طهارت و مثل اصل حل، یأتی الکلام فیه ان شاء الله تعالی. والحمد لله رب العالمین.